بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروزمون یه حدیث اعتقادیه، در واقع یک مسئله کلامیه. حدیث از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. فمتفکروا فی الخلق، تفکروا فی الخلق. این حدیث شماره 131 نهج الفصاحه است. تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فإنكم لا تقدرون قدره، یا لا تقدرون قدره. این مضمون در احادیث دیگر هم وارد شده. در باره ذات خدا فکر نکنید به جایی نمیرسد. هر چی میتونید درباره مصنوعات خداوند و اسرار آفرینش موجودات فکر کنید. فکر درباره اسرار آفرینش موجودات شما رو به خدا نزدیک میکنند، اما فکر درباره ذات خدا شما رو از خدا دور میکنند. چرا ما نمیتوانیم درباره ذات پاک پروردگار بیاندیشیم؟ برای اینکه ذات او فوق تفکر ماست. به ما میگن خداوند همه جا هست و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از من به من نزدیکتره. و هو اللاف السماوات و الارض، در آسمان، در زمین، در درون قلب من. اما در این حال مکان هم نداره. خب این تصورش برای انسان آسان نیست. همه جا هست، در این حال به من از من نزدیکتره، در این حال مکانی هم نداره. میگن خداوند ذاتیست لایتناها، هیچ نهایت و حدی نداره. قدرتش نامتناهی، علمش نامتناهی، همه چیز او نامتناهی است. خب بنده محدود و متناهی چطور میتوانم نامتناهی رو تصور کنم؟ من محدودم، متناهیم، فکر من متناهیه، عقل من متناهیه، میخوام نامتناهی رو تصور کنم؟ نمیتونم. بنابراین امکان برای من نداره. این که گفتن فکر نکنید، چون امکان نداره به بیراهی میرید. ای بسا گرفتار تشبیه میشوید، خدا رو تشبیه به مخلوقات میکنید، تشبیه به مخلوقات میکنید و گرفتار تشبیه میشید. ای بسا گرفتار تعطیل میشید. عده‌ای شدن مشبهه، عده‌ای معطله. خدا را از همه صفات خالی میکنید، قالب تعطیل ذات میشید. بنابراین شما اون جایی که توان ندارید نرید، فعلا منحرف میشی، بیای تو میتونی در باره اسرار آفرینش واقعا قوقا میکنی. یه چیزای خیلی کوچکی از انسان در بارش فکر نمیکنه و هیچ کس حتی خود پیغمبر هم نمیتواند در باره ذات پاک خدا فکر کند. بالاخره بشره، بشر محدوده، مخلوقه و مخلوق محدود نامحدود و نامتناهی رو نمیتونه تصور بکنه. بنابراین تفاوتی هم بین هیچ کس در این زمینه نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خیلی جالب بعضی وقتا در این باره صحبت میکند، در باره خطبه اشباح میگه وقتی فکر من میخواد به ذات پاک تو نزدیک بشود، یه مرتبه مثل این که دست رد به سینه او میزند و او رو باز پس میگرداند. بهترین تعبیری که در این باره شده یکی شعر فارسیست، یکی شعر عربیست. گاهی این اشعار شعرا الهامه، یعنی الهاماتیست که به قلب اونها میشه. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هر چه دیده ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. دیگه از این بهتر نمیشه. میگه تمام عمرمونو در باره تو صحبت کردیم، حالا میبینم این اول کاره، پله اولی. اون شاعر عرب هم شعر زیبایی در این زمینه دارد و میگوید کلما قدم فکری فی که فر میلا، هر وقت یک قدم به تو نزدیک میشم یک میل فرار میکنم. کلما قدم فکری فی که شبرن فر میلا، ناکسن یخبط فی امیا لا یهدی سبیلا. فرار میکنم و به جایی نمیرسم. در باره خدا نباید فکر کرد، در باره امیر مؤمنان در این حال که میگه در باره ذات خدا فکر نکنید، در باره جزئیات مخلوقات، در باره خلقت مورچه چقدر زیبا صحبت میکنی، در باره خلقت طاووس چقدر زیبا صحبت میکنی در نهج البلاغه. و از عجایبی که امروز بهش رسیدن، میگن مغز مورچه نسبت به بدنش از مغز انسان بزرگتره، به نسبت به بدنش بزرگتره. و عجیب هم هست، ما وقتی میخواییم به منزلون بریم از فلان خیابان فلان کوچه اینا میریم، این کوچه و خیابان نداره، میاد تو این بیابان سرگردان، بعدن هم راه منزل شو پیدا میکند و میره. چه رقم؟ بعضی ها میگن جی پی ایس داره تو مغزش، واقعا هم شاید همین باشه، این نیروی هست که مسیر رو براش تعیین میکنه، همطور که ماشینا جی پی ایس دارند و مسیر تعیین میکنه، این هم تو مغزش یه همچین نیرویه. چون خانشه که توی خیابان معین و کوچه معین توی بیابون میچرخه، از این و از اون و از شمال از جنوب، بعدم راه خانش پیدا میکنه و آذوقش برمیداره میبرد. انسان نگاه میکنه اینا چنان میدود، این پاها باید مطابق هم برداشته بشی، هماهنگ باشی. دو تا پا نداری، چندین با داره دیگه. اینا باید با یه هماهنگی راه برن. چطور مغز او فرمان میده، با هم هماهنگ میشه، قوت داره. این هاضمش کجاست، جاذبش کجاست، مقدار غذای چطوریه، نطفه چطور منعقد میشه، بچه چطور متولد میشه. اینا واقعا یه موضوعاتی است که انشان من گاهی مشغول نمازم یخ میدم، یه مورچه آمد روی جانماز، اون طرف محل سجده، پیش خودم میگم این آمده به ما پیام بده که بیندیشی در باره عظمت خدایی که به این موجودات ریز این قدرت رو داده. تمام عالم جمع بشه نمیتونی خلقتی مثل مورچه داشته باشه. به هر حال بگذرم، تکرار میکنم، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فانکم لا تقدرون علی. یه جمله هم درباره مشکلات جامعهمون صحبت کنیم. مشکل جامعه ما مشکل پیچیده‌ای هست و این مشکلی که هست فعلا در درجه اول مشکل گرانی وحشتناکه که به تعبیر بعضی کمر بعضی رو شکسته. اونهایی که میخوان اجاره منزل بدن رفت بالا، اونهایی که میخوان جایزیه تهیه کنن توش موندن، اونهایی که بدهی دارن میخوان ادا کنن موندن، برای اولیات زندگی موندن، برای مخارج تحصیل موندن، برای درمانها موندن، خلاصه مشکلات زیاد. در اینجا که مشکل مهمی پیدا میشه غالبا میخوان مشکل به گردن دیگری بیندازن. مردم گردن دولت، دولت گردن مردم، در حالی که وقتی حساب میکنیم میبینیم همه سهمی در این مشکل دارن. و چه خوبه که همه اصلاحات از خودشون شروع کنن. دولت بدون شک در این مشکلات گرانی بی تقصیر نیست، میاد بازار اولیه ارز درست کنید، بعد بازار ثانویه، اخیراً بازار سادسه هم درست کرده که از 10 تومن مبادا کمتر بشد. اینا معلوم میشه خودشون دستشون در این برنامه هست. بالاخره بعد اینا به فکر باشن که صادقانه با مردم صحبت کنن، مشکلات رو بگن، آیا اینا واقعا طرفدار گرانی هستن، طرفدار ارزانی هستن، مصلحت جامعه رو در چی میدانن. از طرفی نگاه میکنیم عده‌ای از مردم تا صحبت میشه دلار بالا رفت پایین رفت صف میکشن برای خریدن، صف میکشن برای خریدن سکه. خب این خودش مشکل آفرینه. عده‌ای از کسره وقتی میشنمند فران چیز گران شد همه اینها رو پنهان میکنن و هر گروهی ملازم عده‌ای احتکار میکنن. حدود 3000 انبار احتکاری رو شناسایی کردن، پلمپ کردن. پلمپ چه فایده داره؟ بعد اینها رو آزاد کنن به قیمت عادلانه، بیاد تو بازار مردم این اجناس رو ببینن راحت بشن دیگه. پلم میکنن. چرا؟ چون قوانین قضایی ما ناقصه، نمیشود کاری کرد. باید دونه دونه اینا پرونده بشه، دونه دونه حکم بشه. دونه حکم شرع این است در صورتی که احتکار بکنن در انبار رو باز میکنن به قیمت عادلانه اختیار مردم. باید یه حکم کلی داده بشود به دولت که این انبارها رو باز کنند و به قیمت عادلانه در اختیار مردم بذارن. یه عده از این راه مقصرن، یه عده وقتی میگن آقا فلان چیز کمیاب شده، اگر احتیاج به یکی دارد 5 تا میخره، 10 تا میخره. بنابراین قبول کنیم هر کسی سهمی داره در این مشکل مهم اجتماعی ما. عده ای هم خودشون راحت میکنن منزن گردن خارجی ها، در حالی که اگر هر کسی اصلاحات رو از خودش شروع کنه، این جناح از خودش، اون جناح از خودش، این گروه از خودش، اون گروه از خودش، اگر از خودشون شروع بکنن مشکل حل میشه، و الا فرا افکنی بکنند و بگن دیگری مقصر و ما بی تقصیر هستیم و هر کسی مسیر خودش ادامه بده، مشکل همچنان باقی میمونه. صادقانه باید برخورد کرد با مشکلات. صادقانه معنیش این از سهم خودش انسان در ایجاد مشکل بپذیره، این میشه صادقانه. اما وقتی من همه بنزم به گردن دیگران، این برخورد صادقانه نیست و مشکلم حل نخواهد شد، به این صورت حل نمیشه. امیدوارم اصلاحاتو همه از خودشون شروع کنن، توکل بر خدا کنن، ترسل به ذیل عنایت معصومین کنن. ایام 40 نزدیک می شود، اینهایی که به زیارت 40 میرن واقعا بخواهند در توسلاتشون حل مشکلات همه کشورهای اسلامی، مخصوصا مشکلات کشور ما که این همه پیچیده شده است، بلکه انشاءالله و رحمان بتوانیم این وضع رو پشت سر بگذاریم. بله علتش این است که عامل رو بررسی نمی کنه. عاملش چیه؟ میگن داد میزنن وقتی نتیجه رو ببینن، آقا این نتیجه خیلی بده، اما اسباب این کجاست؟ سرچشمه اون کدامه؟ اون فکر نمی کنن. خب اگر دنبال سرچشمه ها بریم، هر کدام به سهم خودمون اقدام بکنیم و مسئولیتون بپذیریم که اینطوری نمیشه. امیدواریم همونطوری که در دستورات شرع آمده اصلاحات از خودمون شروع کنیم. برگردیم به فرع ششم از فروع ششگانه که مسئله مهم تشخیص عیبه. حقیقت عیب چیست؟ اجازه، اللهم صل علی محمد، دیر صلوات فرستادی شما و اما دیروز نقل کردیم کلام مرحوم شیخ که کلام خیلی ها هست و گرفته شده از اون حدیث سیاریه که هر چیزی که زاد علال قیمت الاصل علال طبیعت الاصلی یا او نقص عن طبیعت الاصلی یا این عیبه. کلام جواهر رو چی از کردم؟ نه، کلام جواهر رو نقل کردم دیروز. مرحوم شیخ هم همین داره، مرحوم علامه هم همین داره، نمیدونم مفتال کلام هم همین داره، ریاض هم همین داره، تقریبا همه متفقن در این که این تعریف و نقل میکنن. حالا من یک کلامی هم اینجا دارم از مرحوم صاحب ریاض. صاحب ریاض همین تعریف رو نقل میکنه، اما دو نکته اضافه داره. در جلد 8 ریاض صفحه 379 میگه زابطها ما کان زائدن عن الخلقت الاصلیه. تا اینجا مثل دیگران. اینجا اضافه میکنه این مهمه. و هی خلقت و اکثر نوع، خلقت اصلیه چیه؟ از کجا به اصلی و فرعی بفهمیم؟ میگه اون که اکثریت دارن اصلیه، اون که اکثریت ندارن اصلی نیست. و هی خلقت و اکثر نوع الذی یعتبر فیه ذاتن و صفتن. زائد بشه بر این خلقت او ناقصن انها، ناقص بشه عیبن، یکون عیبن. خب بعد عجیب است که میرسیم البته درباره این که بیماری ها کدامش عیب کدام نیست. میگه حتی همای یوب یه روزم تب بکنه این عیبه، میتونه فصل کنه، برده ای گرفته یا نه حیوانی رو این حالت تب داره، ولو تبش یه روزم قطع میشه این عیبه، حق فصل داره. همای یوم من العیوبه. بعد جمله ای داره، اون هم جمله تازه است، میگه والاصل فی هذا الضابط بعد الاتفاق علیه فی الظاهر، اصل حکم العرف، معیار عرف قرار میگی. عرف اینو مال اکثریت میدونن یا مال بنابراین معیار اکثریت گرفتن این یه چیزیست در کلام ایشون، و معیارم عرف بودن این هم یه نکته‌ای هست. دیگرانم گفتم مفتال کلام هم مفصل در جلد 14 صفحه 350 اجماع رو نقل میکنه از جماعتی، حدیث سیاری رو هم ذکر میکنه. خب حتما از چیزایی که خواهم گفت همین معناست. از اینجا ما مریم میریم سراغ موضوع شناسی. حکم رو گفتیم به طور کلی، اما موضوع شناسیشو میکنیم. این که میگن موضوع شناسی مربوط نیست به فقیه و فقیه نباید دخالت در موضوعات کنه، من قبلا هم گفتم این اشتباهه. بسیاری از فروع فقهی موضوع شناسی است که فقها کردن، مخصوصا در اینجا میبینید چقدر در موضوع عیب و خروج از طبیعت اصلی و تعیین مصداقش بحث شده. حالا ما در اینجا اموری رو ذکر میکنیم. اول بسیاری از اشیاء خلقت اصلی نداری، اونا رو چکار کنیم؟ لباس، مصنوعات بشر، اینا خلقت اصلیه نداره که چیزی از این خلقت اصلیه بالاتر نیست، مگر اینکه بگید صنعت هم جزء خلقت حسابش کنیم، بنابراین صنایع هم میشود خلقت اصلیه، در حالی که اینطور نیست. نوع داره اما کلمه خلقت اصلی صادق نیست. حالا از این مهمتر این مثال رو دقت کنید. من رفتم یه عرض خراجی خریدم، عرضه خراجیه، بعد معلوم شد خراجش خیلی بیش از متعارفه، کم برابره، آیا این عیبه یا نه؟ عیبه دیگه. زمینی خریدم از عوازی خراجی یک خراج چند برابره، این عیبه. این کجاش خلقت اصلی داره؟ نه خیار عیبه، این عیبه گرانه، عیب مقمون این است که پول زیاد کم و اینها داده باشه. عیب این صفتی دارد که اون صفت عیبه، نباید قنگران باشه خراجش. شما در اینجا ملاحظه میکنید خلقت اصلی زمین نداره، یعنی زمین خراجیه خلقت اصلی دارد، این بر خلقت اصلیش اضافه داره، زمین خراجی خلقت اصلی نداره. نه، ما زمین خراجی خریدیم، زمین خراجی خلقت اصلی چیه؟ یا زمینی خریدیم بعدن فهمیدیم تو طرح، آیا تو طرح بودن عیب هست یا نیست؟ عیب دیگه. آیا خلقت اصلی در این زمین از نظر طرح، خلقت اصلیش این است که طرح نباشه، خلقت اصلی این است که طرح باشه؟ ببینین این کلمه خلقت اصلی بعضی جاها صادق نیست، نمی شود اونجا چیز کرد. بنابراین باید همون حرف صاحب ریاض بزنیم، بگیم اکثریت افراد صحبت این است، این تعریف همه جا منطبق نیست، برای اینکه خلقت اصلی نداره این زمین. خلقت داره این پارچه؟ میدونم خلقت اصلی داره، خلقت نداره، خلقت اصلی نداره دیگه. یا این زمین خلقت اصلیش این است که تو تر باشه تو تر نباشه؟ خلقت این تعبیر غالبا صادقه، همه جا صادق نیست. نه اینا عیبه، تو طرح بودنش عیبه، عرف هم میگه عیبه، عرف میگه این تو طرحه، این معیوبه، عیب داره. منتها خلقت اصلی نداره زمین از نظر طرح بودن طرح نبودن. بنابراین بیام چیکار بکنیم؟ بگیم همون معیار اکثریت رو بگیم، اکثریت زمین هایی که مردم دارن تو طرح نیست، معامله روی زمین های رو طرح اکثرا نمیشه، بنابراین خلاف اکثریت، خلاف عرفه. و اما ثانیاً، این اول بود، در این موضوع شناسی میکنیم، این از گاهی نقص باعث زیادی قیمت میشه. کل عبد الخسی، عبد خسی ناقصه، ولیکن خیلی ها با قیمت بیشتری خریداری میکردن، چون میخواستن در حرم سراشون رفت آمد بکنه، مطمئن باشن. هستن گاهی اینها را عمدن خسی میکردن، زحمت میکشیدن، خرج میدادن، بنابراین قیمت بالا رفته، اما نقص و عیب هم داره. عن الخلقت الاصلیه ناقص شده، این خسی شده. ولی زاد فی القیمه، آیا اینجا مصداق عیب هست یا مصداق عیب نیست؟ مثل گفتن به این که، گفتن به این که این عیب هست، حق داره فسخ کنه، منتها اگر فسخ نکرد عرش هم بهش نمیده، به علت این که عرشی اینجا نداره. زاد فی القیمه، قیمت زیاد شده، چنون نیست که قیمت زیاد نشده باشه. سوم، عرض کنم مقیه به مانوی شنبه، اگر زیادت سبب مزید قیمت شده باشه، مثل مثلا شعر مرئه، موهای پرپشت‌تر و زیادتر از متعارف داره، یا تعبیر کردن حاجب، احداب، مژه‌ها، ای بسا گاهی بیش از متعارفه و زیادی قیمت داره، چنان نیست که قیمت رو کم کرده باشه، قیمت رو زیادتر کرده باشه. یا بهیمه است به اندازه 3 تا 4 تا بهیمه میشه بارش کنن، این زاد فی الخلقت الاصلیه، نه؟ قوت و قدرتش تو 3 برابره و میتوانن بیشتر بار بهش بکنن. اما این زیادت خلقت اصلیه باعث زیادی قیمتش شده، ارزشش بالا رفته. آیا اینها هم جز عیب حساب می شود؟ اینا رو می توانند فسخ کنند؟ بعید در اینجا صدق عیب کنی. این موهای پرپشت، این قوت و قدرت این بهیمه سبب شده است که بیشتر از متعارف می توانند بار آن بکنند. اینا رو صدق عیب کردن مشکله، به فرضم که عیب باشه فرض کنن، فرض نکنن، عرشی هم در اینجا نیست. این 3 بخش موضوع شناسی عیب، بخش های متعدد دیگری دارد که انشاءالله شنبه بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.